سفر جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران، مذاکره درباره احیای برجام یکی از اهداف این سفر عنوان شده. 13 میلیون حاشیه نشین در کل کشور. رئیس سازمان بهزیستی ایران گفته این آمار تکان دهنده نتیجه عدم توازن در توسعه شهر هاست. و بازداشت 10 نفر در ارتباط با تجمعی تفریحی میان دختران و پسران در شیراز. با ما همراه باشید تا درباره این مطالب در مجله نیمه شب رادیو فردا بشنوید. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه سوم تیر ماه تایید کرد که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است به تهران سفر کند. یکی از اهداف این سفر مذاکره درباره احیای برجام عنوان شده. در گفتگویی با مهرداد مصطفوی، کارشناس فیزیک هسته‌ای، ارزیابی او رو از این سفر پرسیدم.
سه مسئله مهم رو باید در نظر بگیریم برای که این سفر رو متوجه بشیم. اون این که اروپا تغییر مسیر داده و الان هماهنگی کامل پیدا کرده با آمریکا. در زمان آقای ترامپ اروپایی‌ها با آمریکا اختلاف زیادی داشتند و حتی در اوائل حکومت آقای بایدن هم این اختلافات وجود داشت، ولی از دو هفته پیش که اروپایی‌ها هم در شورای حکام همراه با آمریکایی‌ها شدند برعکس سال گذشته و علیه ایران قطعنامه را صادر کردند، یک پیام جدی فرستاده شد که دیگه سیاست اروپا با آمریکا در زمینه برجام یکی شده. با توجه به جنگ روسیه در اوکراین و نیازهای اروپا به نفت و گاز، ایران میخواد از این جنگ استفاده بکنه و این اختلاف رو بین آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها یا اختلاف رو بندازه یا اینکه ازش استفاده بکنه. ولی پیامی که اروپایی‌ها میخوان بفرستند این است که در این زمینه برجام با آمریکایی‌ها یکی هستند و آمریکایی‌ها هم پیامی که میخوان بفرستند این استش که به اروپایی‌ها اعتماد دارن و برعکس گذشته که قطر یا ماهای گذشته که قطر یا عراق واس پیام‌هایی می‌فرستادن برای آمریکایی‌ها به ایران و ایران پیام‌هایی می‌فرستاد برای آمریکایی‌ها، الان اروپا کاملاً واسطه شده و همراه با سیاست آمریکا با ایران تماس می‌گیره که مشخص کنه ایران چه سیاستی رو در پیش خواهد گرفت در برابر پیشنهادهایی که آمریکا می‌دهد. از این جهت بسیار این سفر مهمه، یک دوره جدیدی پیش اومده و اون هماهنگی کامل آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها درباره برجام هست.
آقای مصطفی، با توجه به اینکه دیروز هم آقای بورل با نماینده آمریکا در امور ایران دیدار داشته، فکر می‌کنید آقای بورل حامل چه پیامی هست، به ویژه که سخنگوی او هم گفته که این سفر از پیش برنامه ریزی شده بوده؟ با این سفر شما فکر می‌کنید که تحول جدیدی اتفاق خواهد افتاد در رفتار ایران؟
سفر آقای بورل به ایران و صحبت‌هایی که آقای بورل کرده با وزارت خارجه آمریکا قبل از این سفر به خاطر اینه که تحولات جدیدی در مذاکرات برجامی پیش اومده. جمهوری اسلامی در آغاز مذاکرات بر این بود که سپاه پاسداران حتما باید از لیست تحریمی شرکت‌ها و سازمان‌های تروریستی آمریکا بیرون بیاد، اما همینطور که از زبان آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران شنیدیم، اصراری دیگه بر این ندارن که سپاه پاسداران از اون لیست بیاد بیرون، بلکه خواستار این هستن که شرکت‌های اقتصادی سپاه از تحریم‌ها بیان بیرون و این رو از آمریکایی‌ها خواستن که در این باره به اصطلاح کوتاه بیاد و آمریکا شرکت از دید اقتصادی اون تحریم ها رو برداره، هرچند که از نظر سیاسی سپاه پاسداران رو در لیست تحریم ها قرار بده. این خواسته ایران بوده.
حالا آمریکایی ها به این خواسته میخوان جواب بدن و سفر آقای بورل هم در همین رابطه است که پیشنهادی ببرن ها، یا به نظر میاد که پیشنهاد آمریکایی ها این نباشه که قبول بکنن که تمامی شرکت های اقتصادی سپاه از تحریم ها خارج بشه. و ولی من اطلاع خاصی ندارم که به اصطلاح کم و زیاد پاسخ آمریکایی ها به خواسته ایران چیست. در چند روز بعد باید ببینیم که موضع ایران چه خواهد بود، ولی اون چی که مهمه فعلا از دید من آقای خامنه ای سیاستش همون ادامه سیاست گذشته و پیگیری بحران هست و آمادگی سیاسی این رو نداره که توافقی بین ایران و آمریکا صورت بگیره، با اینکه در درون رژیمش بسیاری بر این عقیده هستن که تنها با یک چنین توافقی میشه رژیم رو از منبست بیرون آورد.
گفتگوی من بود با مهرداد مصطفوی، کارشناس فیزیک هسته‌ای، و ارزیابی او از سفر جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. اما ساعتی پس از انتشار ویدیویی از تجمع تفریحی دختران و پسران نوجوانی در یکی از خیابان‌های اصلی شیراز که در آن بیشتر دختران جمع از پوشیدن حجاب اجباری خودداری کرده بودند، فرماندار این شهر اعلام کرد که ماموران نیروی انتظامی 10 نفر را در این رابطه بازداشت کردند. این ویدیو روز پنجشنبه 2 تیر ماه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
پس از انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از تجمع تفریحی پسران و دختران نوجوان بدون حجاب در یکی از خیابان‌های اصلی شیراز در روز پنجشنبه 2 تیر ماه، چنان این موضوع خبرساز شد که پای فرماندار شیراز هم به ماجرا باز شد و کمتر از چند ساعت بعد خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران خبر بازداشت حداقل 10 نفر از این نوجوانان را منتشر کردند. خبرگزاری مهر هم شامگاه پنجشنبه به نقل از لطف‌الله شیبانی، فرماندار شیراز، گزارش داد که تاکنون 10 نفر از عوامل برپایی این تجمع بازداشت شدند. با این حال خبرگزاری فارس به نقل از رئیس کل دادگستری استان فارس نوشت که تنها 5 نفر از عوامل اصلی که تمامی آنها از دستاندرکاران این مراسم بودند پس از شناسایی بازداشت شدند و هیچ کدام از نوجوانان شرکت کننده در این مراسم در بازداشت نیستند. دهه ها و به ویژه در سالهای اخیر حجاب اجباری به یکی از چالش های اجتماعی و سیاسی ایران تبدیل شده و بسیاری از زنان و دختران و خانواده ها را که معتقد به آن نیستند در برابر حکومت جمهوری اسلامی قرار داده است. به ویژه پسران و دختران جوانی که در جمهوری اسلامی ایران متولد شدند و تحت تعلیمات مذهبی و اسلامی قد کشیدند. اینها شاید بیشترین تضادها را با جامعه خود پیدا کردند. اینها کدام نسل هستند؟ حسین قاضیان، جامعه شناس.
به نظر میرسه اینا نسل دهه 80 هستند و برخلاف فرمانده که آماده است برای نسل دهه 90، نشون میده که احتمالاً نسل دهه 90 هم تو همین مسیر قرار داره. و البته خب اینها بخشی از اون نسل هستن. در اون نسل هم مثل بقیه نسل ها ما تفاوت های مهم داریم. چیزی که باعث میشه اینا به چشم ما بیاد اینه که اینا رو یک باره و یک جا داریم میبینیم، در حالی که اینا در جامعه در حالت عادی پخشن. اگر کسی در اون جامعه زندگی کنه، اینها رو در اتوبوس و مترو و خیابون و کوچه و کنسرت و ورزش و جاهای دیگه میبینتشون، اما اینجا چون جمع شدن در یک جا کاملا به چشم ما میان و ما فکر میکنیم که همه این نسل اینطوری هستن، در حالی که اینا بخشی از اون نسل هستن و شاید نسل غالب باشن یا به تعبیر دیگه عمده افرادی که در شهر بزرگ به ویژه زندگی میکنن از این شیوه از زندگی برخوردار باشن و ارزش ها و گرایش ها و رفتارهاشون به همین سبک باشه که در یک جا جمع شده و حالا به چشم ما میاد.
آقای قاضیان، در ادامه این گفتگو به منشأ تمایز و تفاوت نحوه زندگی این گروه اشاره کرد.
منشأ این تفاوت و تمایز اینه که فرهنگ رسمی میخواد یک لباس استاندارد رو بر تن همه مردم بکنه، ولی خب این لباس استاندارد دیگه زمانش گذشته. به دلیل تغییراتی که در فضای ارتباطی به وجود اومده، دیگه فرهنگ رسمی تنها منبع تغذیه آدم ها نیست. اونها از منابع متفاوتی تغذیه میشن و در نهایت به شیوه های متفاوتی لباس زندگی خودشون رو بر تن میکنن که ممکنه کاملا با اون لباسی که فرهنگ رسمی میخواد بر تن زندگی آدم ها بکنه متفاوت باشه. و ما وقتی این تفاوت رو میبینیم، یک باره در یک جا جمع شده، برام چشمگیره. ولی حقیقتش اینه که این آدم ها تحت تأثیر اون فرهنگ رسمی که از بالا و به شکل اجباری میخواد القا بشه قرار نمیگیرن، از منابع دیگری دارن استفاده میکنن و اون منابع شیوه زندگی اونها رو به این شکلی درآورده که تا این حد از فضای رسمی فاصله داره.
بر اساس ویدیوی پخش شده، کسانی که در این ویدیو دیده شدند همه جوانانی هستند که نهایتاً میانگین سنی آنها 16 یا 17 سال است. با این حال فرماندار شیراز در این باره تأکید می کند که اقدام نوجوانانی که در ویدیو دیده می شوند از قبل برنامه ریزی شده بوده و آنها برنامه های دیگری نیز برای آینده داشتند. در جمهوری اسلامی سال هاست که بخشی از جامعه که به دلایل متعدد مسائل مذهبی و قوانین اسلامی را تاب نمی آورند، انکار می شوند یا مورد خشم قرار می گیرند. اما این همه انکار و رفتار قهرآمیز و بگیر و ببند نهایتاً چقدر می تواند بازدارنده باشد؟ حسین غازیان.
خود پلیس هم احتمالاً میدونه که با این بگیر به بندها قضیه درست نمیشه، چون اینا که برنامه نریختن که در یک جا مثلا جمع بشن به این شکل ظاهر بشن، اینا زندگی عادیشون رو دارن میکنن. اگر به رفتار و چهره و میمیک و جسچر این آدم‌ها نگاه بکنیم، میبینیم که براشون خیلی عادیه، یعنی هیچ نوع نگرانی، دغدغه، تعجب ندارن که مثلا در یک فضای انگار متفاوتی هستن، یه چیز عجیبی داره رخ میده. یعنی برای اونها این فضا عادیه، چون زندگی عادی اونها رو داره حکایت میکنه. بنابراین پلیس چی رو میخواد دستگیر کنه؟ زندگی این آدمها رو میخواد دستگیر کنه؟ یه عده رو؟ معلومه که این فقط یک نوع تهدیده برای اینکه آدمها رو بترسونه که اینجوری زندگی عادیشون رو نخوان در جنبه عمومی زندگی ظاهر کنن. و الا میدونن که با این بگیر و ببندها درست نمیشه، کمان که تا حالا درست نشده، یا بهتر بگیم غلط نشده، و مردم زندگی خودشون رو با وجود همه حصارها و منها و تهدیدها با هجیمی البته دارن به شکلی که میخوان جلو میبرن و البته به شکلی زخمی.
حکومت ایران برای مقابله با آنچه بدحجابی مینامد سالهاست که گشت‌های ارشاد را در خیابان‌ها و میادین شهری مستقر می‌کند که هر از گاهی برخورد خشونت‌آمیز این گشتی‌ها با زنان و دختران هم خبرساز می‌شود. با این حال پس از سالها روزنامه اصولگرا و تندروی رسالت به شکست پروژه گشت ارشاد اذعان کرد و نوشت گشت ارشاد نه تنها از حجاب سیانت نکرده، بلکه بذر نفرت و کینه بین قشری از جامعه را پراکنده است.
بازداشت 10 نفر در ارتباط با تجمع تفریحی دختران و پسران در شیراز و گزارش کیانوش فرید که شنیدید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ی رادیو فرداست. میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو در میون بگذارید.
فرماندار شیراز میگه این دخترها که بی حجاب آمدن بیرون برای شکستن احکام و هنجرهای دینی، مذهبی، حتی ملی، برخی حرکات در پیش از اسلام سراغ نداریم یا در ایران باستان چنین صحنه‌هایی نبوده. همه چه تغییر کرده بابا جان. آقای فرماندار شیراز، آسمان بریسمان نبند. لب کلام اینه که جوانان شما را نمیخوان، از هر حرکتی که شما رو ناراحت میکنه اونو انجام میدن. همین. چرا نمیفهمی این رو؟ میگی نه جرأت داری با لباس مبدل بدون که بشناسنت بیا برو تو استانه دیگه تو خیابون کوچه با مردم صحبت کن ببین چی میگن بهت. ولی کونش آمد.
یکی میام میگه لون ببندید، یکی میگه آقا مرغ نخورید، یکی میگه اگه از نون نخوری میری به بهشت. آقای نماینده مجلس تو خجالت نکش که ناموس مردم رو تو داری فاش میکنیش. اگر راست میگی بستگان خود بفروش به خارجی ها، چرا به منم توهین میکنی؟ تو کی هستی؟ تو اصلا بیسوادی، کی تو رو نماینده کرده؟ ولگرد.
آقای رئیسی 43 سال همتون با هم هستیم، گردن روحانی و دیگران ننداز. شما کاری کرد ما نان پنیر هم نمیتوانیم استفاده کنیم. شما میخواستی به سفره‌ها برسی، سفره‌ها رو آتیش دادی. آقای رئیسی
یادتون باشه که شناسه ات فردگرام در تلگرام هم راه دیگر ارتباط با ماست. اما علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی ایران از وجود 13 میلیون نفر حاشیه نشین در سطح کشور خبر داده. او گفته این آمار تکان دهنده نتیجه عدم توازن در توسعه و عدم اجرای طرح‌های تفصیلی پایدار در شهر است. گفتگویی داشتم با امید قاسمی کارشناس جامعه شناسی شهری در آلمان و در این باره از او پرسیدم.
رقم 13 میلیون نفری که آقای محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرده که در سطح ایران ما حاشیه نشین داریم، خب طبیعتاً رقم بسیار بالایی و جای نگرانی داره. درسته که آلونک نشینی جزی از شهر محسوب نمیشه، اما قدمت این آلونک نشین ها یا حاشیه نشین ها یک چیزی به اندازه طول عمر جمهوری اسلامی هست، یعنی قدمت اونا بیش از 40 ساله. و جالب این که زمانی که آقای خمینی مدعی بود که ما کوخ نشین ها رو کاخ نشین می کنیم، در عرض 43 سال می بینیم که این شعار عملی نشد و به این حاشیه نشین ها خیلی اضافه تر شد و بیشتر شد. طبیعتاً وقتی که ما در مورد صنایع مادر کشور خودمون غفلت کنیم، صنایعی مثل کشاورزی، دامداری، و حمایت نکنیم از کشاورز و دامدار خودمون، خب وقتی که تنها راه کسب درآمد برای این عزیزان صرفاً همین دامداری و کشاورزی هست و اینم میبینیم که تو شهرهای کوچک عملاً از بین رفته، اینها چاره‌ای ندارن جز مهاجرت کردن به شهرهای بزرگ تا اینکه بتونن اون روزی خودشونو به دست بیارن. الانم که اصلا به حدی این قضیه شدت پیدا کرده که حتی از حاشیه نشینی ما دیگه متاسفانه به گورخوابی و پشت بام خوابی رسیدیم.
آقای قاسمی، فکر میکنید که چه عاملی باعث میشه در کشوری مثل ایران یک جمعیت قابل توجهی حاشیه نشین باشه؟
در خصوص عوامل حاشیه نشینی بعد خدمتتون عرض کنم که نخستین علت این پدیده در سطح کلان رو باید در ساختاری جستجو کرد که داخل اون ساختار سازوکارهای تبعیض آمیز وجود داره، و یعنی اینکه منابع قدرت و ثروت به صورت یک نواخت در بین عموم مردم توزیع نمیشه. عامل اقتصادی مهمترین و تأثیرگذارترین علت حاشیه نشینی، یا بهتر بخوایم بگیم سکونتگاه‌های غیر رسمیه، که عموما حاصل رشد شهرنشینی و مهاجرت به شهر، و یا میشه گفت درآمد پایین کشاورزی، جذابیت‌های زندگی داخل شهرها مثل به اصطلاح دست یافتن به فرصت‌های شغلی بهتر، تحصیل، بهداشت، درمان و راحتی دستیابی به خدمات اجتماعی است. عواملی که باعث میشه که اون روستانشین‌های عزیز ما یا شهرهایی که سکنه شهرهای کوچک رو به مهاجرت بیارن به شهرهای بزرگتر و این حاشیه نشینی رو رقم بزنن.
در این مورد چه راهکاری به نظر شما میرسه؟ چه راهکاری وجود داره؟ چون به هر حال بخشی از این جمعیت مهاجرهای غیرقانونی هستند، احتمالاً معتادها هستند، کودکان کار هستند و غیره. چه راهکاری به نظر میرسه که بشه حالا اینها رو سر و سامان داد یا جلوی حاشیه نشینی بیرویه رو گرفت که به هر حال مشکلاتی رو برای خودش ایجاد میکنه؟
من خیلی بخوام فهرستوار و تیتوار خدمتتون عرض کنم، میشه از راهکارهایی مثل ایجاد اشتغال در شهرهای کوچیک و روستاها یا قوی تر کردن کشاورزی و دامداری و دسترسی این عزیزان به مراکز بهداشتی آموزشی جز عواملی هست که ما اگر اینها رو در سطح روستاها یا شهرهای کوچک بتونیم تأمین کنیم، حالا خارج از اون جذابیتی که شهرهای بزرگتر دارن، میشه گفتش که این روند رو به رشد رو میتونیم تا حدودی جلوشو بگیریم و کنترلش کنیم.
رئیس سازمان بهزیستی ایران جمعیت حاشیه نشین کشور را 13 میلیون نفر اعلام کرده و تحلیل امید قاسمی کارشناس جامعه شناسی شهری در آلمان رو هم در این باره شنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
علاقمندان به خبرهای ورزشی که تا اینجای مجله ما رو همراهی کردن، دعوت میکنم همراه بشید در ادامه با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، و آخرین خبرهای ورزشی رو از او بشنوید. پس از آن هم شنونده مجله کارگری کارنامه خواهید بود، حاصل تلاش همکارم روزبه بلهری. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و برای شما هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.
در نخستین روز پیکارهای تکواندوی قهرمانی آسیا در کره جنوبی روز جمعه، ناهید کیانی ملی پوش وزن منهای 53 کیلوگرم ایران پس از پیروزی برابر همه حریفان خود نشان طلا برگردن آویخت. زهرا شیدایی، دیگر دختر تکواندوکای ایران، هم در منهای 57 کیلوگرم به نشان برنز رسید. در بخش پسران هم دانیال بزرگی در منهای 68 کیلوگرم مدال برنز گرفت. یک روز پس از پیروزی درخشان تیم ملی والیبال ایران برابر آمریکا در لیگ ملت‌های 2022، این تیم روز جمعه مقابل برزیل به میدان رفت و در پایان در 3 ست و با نتایج نزدیک 28-30، 23-25 و 19-25 مغلوب این تیم شد. والیبالیست‌های ملی پوش ایران در هفته دوم لیگ ملت‌ها روز پنج شنبه با به نمایش گذاشتن یک بازی قابل قبول آمریکا را 3-0 شکست داده بودند. تیم ملی والیبال ایران در جدول کلی مسابقات با 3 برد و 4 باخت در رتبه نهم جدول 16 تیمی ایستاده. تیم ایران روز شنبه در هشتمین دیدار خود در لیگ والیبال ملت‌ها برابر کانادا به میدان خواهد رفت. گلاره ناظمی، داور بین‌المللی فوتسال ایران، در حاشیه کلاس دانش‌افزایی داوران در جمع خبرنگاران ضمن مقایسه دستمزد داوران مرد و زن در فوتبال و فوتسال ایران از این وضعیت انتقاد کرد. گلاره ناظمی با بیان اینکه ای کاش در این کلاس دستمزد 4 دلاری داوران زن فوتسال را برای پدرو گالان، رئیس کمیته داوران فیفا، ترجمه نمی‌کردند، در توضیح بیشتری در این مورد گفته:
متاسفانه وضعیت من میگم، همیشه میگم مظلوم ترین قشر داوران، بعد داور فوتسال، دیگه آخرش میشه خانم ها که تو فوتسال قضاوت میکنن. خیلی بده. من فکر میکنم که درسته که ما از نظر شرایط نمیتونیم خودمون رو با فوتبال مقایسه کنیم، تو همه جای دنیا هم همینه، اما فکر میکنم این اختلاف بین داور فوتسال خانم ها و آقایون هم خیلی زیاده. داورها نیاز دارن که به مشکلات مالیشون رسیدگی بشه.
نازم الان میگه تفاوت بین آقایون و خانم ها، یعنی خانم ها همون 120 هم نمیگیرن،
خانم ها میگن آقای مبلغشون بیشتر است. کمترین مبلغ حق و زحمه داوری داوران فوتسال بانو هستن در کشور.
و برای چندمین بار طی 2 هفته گذشته یک مقام مسئول در مورد وضعیت ساختمان ورزشگاه آزادی تهران هشدار داد. حجت الله بهمنی، مدیر روابط عمومی سازمان لیگ، با تاکید بر اینکه تهران کمبود ورزشگاه دارد، از لزوم ترمیم و بازسازی ورزشگاه آزادی سخن گفت. در پی هشدارهای اخیر در مورد وضعیت ورزشگاه آزادی توسط برخی از مسئولان، هفته گذشته یکی از مقامات امنیتی کنفدراسیون فوتبال آسیا از این ورزشگاه بازدید کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنج شنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
از کارگران با
کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته درباره انتقادهای اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارگری و آموزشی در جهان از برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با کارگران، معلمان و بازنشستگان در ایران است. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه با ادامه اعتراض‌های بازنشستگان تامین اجتماعی دستور رسیدگی به مطالبه آنان درباره مستمری ماهانه‌شان را صادر کرد. همزمان بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز تجمع کرده بودند. طی حدود دو هفته تجمع‌های روزانه زیادی از سوی بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر ایران برگزار شد. پیش از صحبت‌های ابراهیم رئیسی، شورای اطلاع رسانی دولت و نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه با ابطال مصوبه افزایش 10% حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی غیر حداقل بگیر مخالفت کرده بودند. رأی به ابطال از سوی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس صادر شده بود. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار برای افزایش 38% مستمری غیر حداقل بگیرها هستند. اعتراض‌ها فقط منحصر به بازنشستگان تامین اجتماعی نیست و بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها بازنشستگان کشوری و لشکری هم به شرایط خود معترضند. سخنان یکی از این بازنشستگان را می‌شنویم.
صحبتشون با آقای خامنه‌ای. من خامنه‌ای سرباز بازنشستگی کشوری هستم. اینا 2 میلیون مبلغ دادن. شما دردتی چه به 2 میلیون یک ماه زندگی کنم؟ چرا مملکت داریم باد میدیم؟ نمیتونیم بریم کنار دیگه. حالا من صندوق بازنشستگی کشوری کارمند 20 سال سابقه دارم، 2 میلیون من رو فهمدن بابت چی؟ میگم که به گوش آقای خامنه برسه، همین فقط میگم برسه.
اتحادیه آزاد کارگران ایران از اعتصاب کارگران داربست بند شمار زیادی از شرکت‌های شاغل در پروژه‌های نفتی خبر داد.
این هم نیروهای پایندان، شعبازی، متوری، زیرمجموعه‌هاش همه اعتصاب کردن، به قصد خونه کارگاه رو ترک کردن. می‌خوایم بریم جلو در حراست.
به گزارش این تشکل کارگری، کارگران پروژه‌ی داربستبند در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خواستار افزایش دستمزد بر اساس پیشنهاد خود و نیز 20 روز کار و 10 روز استراحت در ماه هستند.
کمپین داربستبندان، نیروهای پتروپالایش همگی سایت ترک کردن. ماشاءالله. درود بر شرفتون.
کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در اعتصاب طولانی مدت خود در تابستان سال گذشته خواستار افزایش دستمزد و نیز برخورداری از نوبت کاری 20 روز کار و 10 روز استراحت شده بودند. این مطالبات در شماری از شرکت‌ها اجرا شدند. در بسیاری از شرکت‌ها نیز وعده تحقق مطالبات داده شد، اما این وعده‌ها تحقق نیافتند. کارکنان دستگاه حفاری 37 فتح در جاده اهواز سربندر همزمان با انتشار نامه‌ای در اعتراض به بیش از 2 ماه کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی که فعالیت حفاری را به گفته آنها در دمای بیش از 50 درجه سانتیگراد غیر ممکن کرده است اعتصاب کردند. آنها در نامه خود نوشتند تا کنون با جان و دل در شرایط سخت دمایی و کمبود شدید مواد غذایی و بهداشتی کار کردند، اما ادامه حفاری بر روی سکو و دیگر بخش‌های عملیاتی نه تنها امکان پذیر نیست، بلکه سلامتیشان را به خطر می‌اندازد و امکان بروز حوادث جانی و مالی را فراهم می‌کند. کارکنان اعتصابی دستگاه حفاری فتح 37 خواستار فراهم شدن شرایط رفاهی مناسب برای ادامه کار و عملیات حفاری شدند. کارگران شهرداری خرمشهر در اعتراض به پرداخت نشدن 17 ماه دستمزد موقعه اعتصاب و تجمع کردند. پیشتر شهرداری خرمشهر مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان علل حساب به کارگران پرداخته بود که نارضایتی آنها را به همراه داشت. کارگران شهرداری ایلام هم در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و 12 ماه مزایای موقعه در مقابل واحد موتوری شهرداری ایلام تجمع کردند. در سالیان اخیر اخبار و گزارش‌های بسیاری در مورد پرداخت نشدن دستمزد و مزایای کارگران شهرداری‌ها در ایران و نیز اعتصاب و تجمع آنها انتشار یافته است. کارگران کورپسخانه‌های تبریز اعتصاب کردند.
اعتصاب کارگران کورپسخانه‌های بایگان تبریز. ارباب کوره‌ها میگن باید قیمت پارسالی کار کنن. در غیر این صورت باید بره. کلا تعطیل کردن که میخوان برن. تعداد کوره‌ام 2300 تا کوره، هر کدوم 4-5 خانواده کار میکنن. همه تعطیل کردن. دولت هم هیچ اقدامی نمی کنه برای مردم.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران، بازنشستگان و معلمان ایران و تشکل‌های آنان همیشه با واکنش شدید سازمان‌ها و اتحادیه‌های حقوق بشری و کارگری و آموزشی در جهان مواجه شده است. اما این مرتبه انتقادها از بازداشت شمار زیادی از کارگران و معلمان از جمله به اتهام‌های امنیتی به خاطر دیدار با دو فعال سندیکایی فرانسه به حجم بالایی رسیده است. چندی پیش تجمعی با فراخوان 4 سندیکای کارگری فرانسه و با حمایت 2 سندیکای سوئیسی در ژنو برگزار شد. آنان خواستار اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار شدند. فدراسیون آموزش بین‌الملل، اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ، کمیسیون‌های کارگران اسپانیا و اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران از جمله انتقاد کنندگان از برخورد جمهوری اسلامی بودند. یکی دیگر از سازمان‌ها پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد است که آنچه توطئه سوخته و اتهام جاسوسی به فعالان کارگری و معلمان به بهانه دیدار با 2 فعال سندیکایی فرانسه نامیت را محکوم کرده است. این پلتفرم خواستار آزادی فوری معلمان و فعالان کارگری و مدنی زندانی و فعالیت آزادانه تشکل‌های کارگری و صنفی و نمایندگان منتخب و اعضای آن است. سعید تقوی مسئول پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد:
آنچه که امروز در ایران میگذره یه خیزش مردمی، کارگری، معلمان در تمام ابعاد جامعه علیه فقر، فساد تشکیلاتی درون قدرت، تبعیض، عدم پرداخت به موقع دستمزدها، تورم و فاجعه زیست محیطی کاری، ضربه زدن به امکانات تحصیل رایگان، ایجاد فقر اقتصادی در جامعه بازنشستگان است. این خیزش نه در شهرهای بزرگ بلکه در مناطق فقیر و حاشیه‌نشین، کارخانجات، صنعت نفت و گاز، صنایع فولاد در بین کارگران راهن در حال رشد و سازمان یافته است. مبارزات خیابانی معلمان، کارگران، بازنشستگان و فعالین مدنی و زنان نشان دهنده تغییر معادل قدرت در جامعه است و آن بدین معنی است که اگر قبلا مردم از رژیم هراس داشتن، اما اکنون این رژیمه که از رشد مبارزات معلمان، کارگران هراس پیدا کرده. پایگاه های رژیم در جامعه هر روز و هر ساعت در حال فرو ریختن است. به همین جهت رژیم در هراس، در این هراس سعی میکنه که از تمام وسایلی که اکنون در اختیار داره، یعنی سانسور که همانا تخریب آزادی بیان و اندیشه و استفاده نیروهای امنیتی، سپاه، بسیج، پاسداران و مزدوران خود جهت سرکوب این مبارزات است. پلتفرم سندیکای کارگری سوئد مدتی است که تمام سعی خود را جهت ایجاد یک پلتفرم بین‌المللی سندیکایی کارگری و معلمان متمرکز کرده، زیرا معتقدیم که معلمان و کارگران هر دو نیروهای کار هستند، یعنی یکی از شکل اندیشه خود جهت پیشبرد کار استفاده می‌کنند و دیگر نیروی بازوی خود. استراتژی همکاری در یک پلتفرم سندیکای بین‌المللی همانا رساندن صدای مبارزات مردم ایران در سطح بین‌المللی و تحت فشار قرار دادن رژیم در تصویب به اجرای مقابل نامه‌های سازمان جهانی کار شماره 87 و 98 است. ما معتقدیم که حق برخورداری سندیکایی مستقل و آزاد کارگری یک ارکان اساسی در کنفدراسیون جهانی حقوق بشر است که در تمام جوانب دموکراتیک میباید اجرا شود.
سندیکای راه آهن و حمل و نقل آلمان هم با فعالان صنفی و سندیکالیست های زن و مرد در ایران که در زندان به سر میبرند اعلام همبستگی کرد. این سندیکا نوشت اعتراض های مزدبگیران ایران به خاطر تورم فزاینده، فساد و نقض حقوق اولیه انسانی به رغم سرکوب و اختناق لجام گسیخته، موج وسیع بازداشت ها و به قتل رساندن معترضان همچنان ادامه دارد. بر اساس بیانیه سندیکای آلمانی، جمهوری اسلامی که قادر به تحقق مطالبات معترضان و مزدبگیران نیست، هرچه بیشتر به سرکوب، پیگرد و بازداشت متوسل می شود و فعالان زن و مرد سندیکالیست را با اتهام‌های واهی چون اقدام علیه امنیت ملی و سایر اتهام‌های ساختگی و بی‌پایه و اساس به زندان می اندازد. سندیکای راه آهن و حمل و نقل آلمان با اشاره به بازداشت رضا شهابی و حسن سعیدی اعضای سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران به خاطر فعالیت‌های سندیکاییشان اضافه کرد وزارت اطلاعات این دو چهره بین‌المللی شناخته شده را با پخش دو فیلم ساختگی متهم به جاسوسی کرده است. این سندیکا با اعلامی که آقایان شهابی و سعیدی تحت باجویی‌های شدید و بیرحمانه قرار گرفتند، هر گونه اتهام جعلی و ساختگی علیه فعالان صنفی را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری تمام فعالان کارگری و صنفی و تأمین حق آزادی تجمع برای تشکل‌های صنفی و اعضای آنها شد. سخنان ماندانا گل عضو سندیکای راه آهن و حمل و نقل آلمان را می‌شنویم.
افاگ با 200,000 عضو بزرگترین سندیکای حمل و نقل در اروپا است و همچنان مثل سندیکای شرکت واحد عضو اتحادیه حمل و نقل بین المللی هستش. سال 2018 نمایندگانی از سندیکای شرکت واحد برای دیدار دوستانه از سندیکای خواهر خود به آلمان دعوت شدند و ما در این دیدار با رضا شهابی آشنا شدیم. خواسته نمایندگان سندیکای شرکت واحد از سندیکای آلمان این بود که از حقوق و اهداف و مناسبات سندیکایی شرکت واحد دفاع کنند، که این حقوق چیز دیگری غیر از حق تشکل یابی، حق آزادی بیان، حق تجمع و اعتراض و اعتصاب نبوده و نیست. همونطور که همه میدونیم این آزادی‌های بنیادی در عهدنامه سازمان جهانی کار ILO تأکید شده و برای جمهوری اسلامی به عنوان یکی از اعضای این پیمان جهانی لازم الاجرا هستش. سندیکای راهن آلمان هم به خاطر آشنایی شخصی که با رضا شهابی داشت در سالهای اخیر با بیانیه ها و اکسیون هایی به دستگیری های رضا شهابی و شرایط بعد زندان اون اعتراض کرد و همیشه اعلام همبستگی خود را با سندیکای شرکت واحد اعلام کرده. اخبار موج دستگیری های اخیر فعالان سندیکالیست در ایران و اتهامات جعلی و ساختگی که به فعالیتشان زده شد به سندیکای خارج از ایران و سندیکای راهن آلمان هم رسید و ما کارکنان و اعضای سندیکا را خیلی متاثر کرد. افاقه در این پیام خواهان آزادی زندانیان سندیکایی شرکت واحد و سایر فعالان صنفی و سندیکایی شد، خواهان تأمین حق آزادی اجتماعات برای تشکل‌های صنفی و سندیکاها و اعضای آنها شد و در صورت ادامه به زیر پا گذاشتن و پایمال کردن پیمان‌های سازمان جهانی کار از طرف جمهوری اسلامی، افاق خواستار به کنار گذاشتن جمهوری اسلامی از هیئت مدیره ILO شد. امروز 12th روز احتساب قضای رضا شهابی در زندان هست. ما به عنوان سندیکای راه آهن و حمل و نقل آلمان به شدت نگران حال سلامتی رضا شهابی هستیم و اخبارش را دنبال میکنیم و سعی میکنیم در فضای مجازی در این رابطه گزارش بدهیم. ما این عزیزان را تنها نمیگذاریم و سعی میکنیم صدایشان را به فضای خارج از ایران برسانیم. ما از ITF و ETF خواستار فعالیت در این زمینه شدیم، خواستار فراخوانی به سندیکاها در سطح اروپا و بین المللی برای اعلام همبستگیشان از زندانیان سندیکالیست در ایران شدیم. ما در تدارک برنامه اعتراضی با شرکت سندیکاهای اتحادیه سراسری آلمان هستیم و امیدواریم که بتوانیم با حمایت افکار عمومی جهانی به زودی شاهد آزادی این عزیزان باشیم.
در این ارتباط حزب چپ آلمان هم همبستگیش با کارگران و معلمان در ایران را ابراز داشت و نوشت بسیاری از مردم از جمله معلمان و همچنین بازنشستگان در ماه‌های قبل به خیابان‌ها آمده و خواستار افزایش دستمزد و کاهش قیمت‌ها شدند. پژاره حیدری از اعضای حزب چپ آلمان.
حزب چپ آلمان در بیانیه‌ای حمایت و همبستگی خودش رو با جنبش‌های اعتراضی و صنفی که در مدت اخیر در ایران در جریان اعلام کرده، به خصوص اعتراضات کارگران، معلمین، بازنشستگان و فعالین اتحادیه‌ای و تشکلات کارگری. در این بیانیه اشاره شده به وضعیت نابسامان اقتصادی در ایران، فشارهایی که بر مردم هست در پی سیاست‌های فاجعه بار دولت ایران که با برداشتن سوبسیدها از کالاهای مختلف به خصوص مواد غذایی با وجود تورم شدید بدون تنظیم برابر حقوق‌ها با این تورم‌ها باعث وضعیت اسفناک اقتصادی مردم ایران شده و جواب اعتراض‌های مردمی رو با سرکوب شدید و دستگیری های وسیع میده. در این بیانیه این حزب خواستار آزادی تمام فعالین دستگیر شده، به خصوص رضا شهابی شده که فعالیت اون رو سال هاست که دنبال میکنیم، تلاشش رو برای به وجود آوردن اتحادیه اتوبوسرانی، رانندگان اتوبوسرانی، و همچنین خواستار تضمین حق تشکلیابی و داشتن اتحادیه کارگری مستقل از دولت در ایران شده و از دولت آلمان خواسته که در مورد وضعیت معترضین در ایران سکوت نکنه و درخواست اخراج ایران از هیئت مدیره سازمان جهانی کار ILO رو بکنه. من خودم معلم هستم اینجا و توی ماهای گذشته خیلی تحت تاثیر اعتراضات معلم‌ها در ایران به خصوص قرار گرفتم. این که می‌دیدم یکی از خواسته هاشون تحصیلات رایگان برای همه هست و وقتی به این مسئله فکر می‌کنم که توی اون کشور تحصیل تبدیل شده به یک کالا و اگه نتونی اون کالا رو بخری هیچ آینده‌ای تو اون کشور نداری و تحصیلات خوب رو فقط کسانی بهش دستیابی دارن که میتونن هزینه های هنگفت مدارس و دانشگاه های خصوصی رو تأمین کنن و خیلی حس همبستگی هم دارم با تمام کارگران معترضی که حتی حق داشتن یه اتحادیه مستقل رو ندارن و میدونم که هیچ جای دنیا هیچ حقی رو به مردم نداده و نمیدن بدون اینکه براش مبارزه کرده باشن و تمام دستاوردها همیشه حاصل مبارزات مردمی بوده و هست و از صمیم قلبم احساس همبستگی دارم با معترضین در ایران و امیدوارم که موفق بشم به امید یک ایران آزاد و برابری که از این وضعیت درش دیگه نباشه.
در همین حال کمیته حقوق بشر و امور خارجه مجلس عوام کانادا نشستی را با شماری از پژوهشگران و کارشناسان ایرانی برگزار کرد. مارال کریمی، پژوهشگر اجتماعی ساکن تورنتو که در این نشست آنلاین شرکت کرده بود، میگوید
میخواستن بدونن که چشمانداز اعتراضات کجاست و میخواستن ببینن که وضعیت حقوق بشر چطور، رژیم چطوری بچه برخوردهایی داره میکنه و خصوصا در مورد اعتراضات، در مورد اعتراضات صنفی و کارگری، و خب من اینا رو توضیح دادم و بعد هم میخواستن در مورد نقش سپاه بدونن در مورد ماجرا که در این سرکوبا چه نقشی داره و اینی که سایی که سوال مهمشون این بود که اکثرا میپرسن اینی که خب دولت کانادا چه کمکی میتونه بکنه، که خب کلا بحث من این بود که اینها اگر قراره ما در کانادا از دموکراسی دفاع بکنیم، این حرکات، این جنبش های ارگانیک روی زمین که جنبش معلم ها و کارگر ها اینها در صدرش قرار داره، اینها مهمترین هستن.
بخش دوم اخبار رو میشنوید. محمد حسین شفیعی پور، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی لرستان، از مجلس به خاطر اینکه برای مشخص شدن وضعیت بیمه کارگران ساختمانی همکاری لازم را انجام نمی‌دهد، انتقاد کرد. مصوبه بیمه کارگران ساختمانی در ابتدای سال گذشته به مجلس رفت و رأی آورد، اما در مراحل آخر جلوی اجرای آن گرفته شد و تا امروز بیمه کارگران ساختمانی بین زمین و آسمان باقی مانده است. آقای شفیعی پور گفت نمی‌دانیم چگونه جواب خانواده‌های کارگران ساختمانی را بدهیم، چون بسیاری از این کارگران دچار حوادث گوناگونی شدند که در نهایت منجر به مرگ و نقض عضو آنها شده است. همچنین رئیس انجمن صنفی برقکاران استان قم به خبرگزاری ایلنا گفت کارگران ساختمانی 10% جمعیت کارگری ایران هستند، ولی 50% از کل حوادث کار به این قشر زحمتکش تعلق دارد. حسن علیی اشاره کرد که شغل کارگران ساختمانی با فاصله بسیار زیادی در رتبه اول سخت‌ترین و زیان آورترین مشاغل کارگری ایران قرار دارد. او افزود به دلیل حمایت تعدادی از نمایندگان مجلس که به توصیفش حامی بساز بفروش‌ها و شاید جزو آن هستند، هنوز بیش از نیمی از کارگران ساختمانی تحت پوشش تامین اجتماعی قرار نگرفتند و بیمه سایر کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی هم در حال قطع شدن است. در این ارتباط علی قیاسی رئیس هیئت مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور به ایلنا گفت سازمان تامین اجتماعی به دلیل کمبود منابع مالی حدود 19 ماه است که حتی یک کارگر ساختمانی را بیمه نکرده است. ایلنا اشاره کرد کارگرانی که با حادثه کار زمینگیر می شوند و خانواده هایی که سرپرست خود را دست می دهند به دلیل بی‌بهره بودن از بیمه خدمات اجتماعی مستمری دریافت نخواهند کرد و حادثه برای آنها آغاز یک پایان خواهد بود، پایان یک زندگی حداقلی کارگری و غلطیدن به دامان فقر. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که در جریان بازدید ابراهیم رئیسی از زمین‌های کشاورزی شرق اصفهان در تالاب گاوخونی، کشاورزان این مناطق خواستار اجرای مصوبات شورای عالی آب و پایان دادن به برداشت‌های بی‌رویه آب در استان‌های بالادست شدند. آنها به رئیس جمهوری اسلامی ایران گفتند که زندگی 300 هزار تن در منطقه شرق اصفهان با آب گره خورده است و از دولت انتظار می‌رود که به شکل ویژه به مسئله آب اصفهان توجه کند. در این ارتباط نشستی درباره مسائل آبی استان‌های خوزستان، چهارمحال بختیاری، اصفهان و یزد به ریاست محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی برگزار شد. اعظم بهرامی پژوهشگر محیط زیست و مسائل کشاورزی ساکن ایتالیا:
آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده که برنامه‌های کوتاه‌مدتی داره برای حل مشکل بی‌آبی و بحران کشاورزان و روستاییان در 4 استان ایران، استان 2 استان زاگرس‌نشین، خوزستان، چهارمحال بختیاری و 2 هم از استان‌های فلات مرکزی ایران، اصفهان و یزد. این 4 استان همیشه کشاورزانش فعالیت زیادی داشتن برای مطالبه گری ویژه در مورد آب، حتی در استان خوزستان در مورد خاک برای صاحب زمین هاشون، و چهارمحال بختیاری هم خب اعتراضات خیلی جدی داشته در مورد سدسازی و پروژه انتقال آب. استان چهارمحال بختیاری 11% آب کشور رو یه زمانی تعمیم میکرده، حالا بیشتر از 200 روستاش دارن با قایی با روش سقایی آبرسانی میشن، چشمه گورنگ خشک شده. استانهای در مورد استان خوزستان هم وضعیت بسیار بحرانیه، اما آمار روشنی در مورد روستاهایی که نیاز به آبرسانی دارن و دسترسی به آب پایدار ندارن وجود نداره. حتی عدد و داده ها دستکاری میشن و قابل اعتماد نیستن. فقط در مورد استان خوزستان به طور مثال مدیر آبفای خوزستان تابستون سال گذشته گفتش که تعداد 530 روستای خوزستان با تانکر آبرسانی میشن و تازه اعلام کرد رسما که تانکرها هم خیرین تدارک دیدن یا گروهای جهادی که خب ویژه سپاه در اون مداخله داشته. ولی با زمستون همون سال میگه که ما 730 روستا مشکلشون حل شد. به این ترتیب شما میبینید که گزارش از وزارت، حتی از طریق وزارت نیرو یا سازمان آبفا هم قابل اعتماد نیست. موضوع دیگه اینه که خب منابع مالی اونها رو آقای مخبر میگه پروژه‌ای که برنامه ریزی کردن، منابع مالیش هرچی زودتر تلاش میکنن تأمین بشه. یعنی در بودجه 1401 هیچ منبع برای حل مشکلات روستاییان و مشکل آب کشاورزان در نظر گرفته نشده. مسئله فاضلاب هم که آقای مخبر بهش اشاره میکنه در واقع یه موضوع بسیار پیچیده ایه که نیاز به زیرسازای ساخته شده داره در طولانی مدت، ولی ما میبینیم که خب بودجه توسعه روستایی در همین سال 1401 6-7% کاهش پیدا کرده. پس این مسئله توسعه روستایی که بخشش فاضلاب راهه و موضوعاتی از این قبیل که مشکلات جدی روستاییان هم هست، امروز چطور میخواد تامین اعتبار بشه؟
خانم بهرامی همچنین اشاره میکند:
آقای رئیسی هم همزمان باز یه سفری داشته به اصفهان که با کشاورزا ملاقات کرده و خودش اونجا تو اون گزارش میگه که تو سفر در واقع میگه که من اومدم مشکلات شما رو ببینم. اما پرسش جدی که اینجا مطرح میشه اینه که بعد از این همه اعتراض و تظاهراتی که شکل گرفته ویژه در استان اصفهان حول موضوع آب در همین ماهای اخیر، یا زد کشاورزانی که بازداشت شدن به خاطر اعتراضاتشون، نامه‌های متعددی که نوشته شده، حتی وعده‌هایی که وزارت نیرو داده، آیا هیچ گزارش جامعی وزارت نیرو و سازمان کشاورزی ارائه نداده به رئیس جمهور که نیازمند باشه که ایشون حضوری بره مشکلات رو ببینه بعد از این همه سال که میگذره از خوش شدن این زمین ها و کاهش حقابه کشاورزان؟ آیا خوش شدن زاینده رود و کرخ و دز به اندازه گویا و روشن نیست برای نشون دادن اوج بحران و مسئله کشاورزانی که زندگیشون در واقع وابسته است به زمین و آب؟ برنامه ریزی های دراز مدتی هم که برای حل پایدار مشکل کشاورزان مورد نیازه، در واقع ممکنه که بخشش حتی به راحتی قابل وصول باشه. مثلا اگر شما بیاین روی تغییر الگوی کشت کار بکنین، روی بازدهی زمین و آب کار بکنین ولی سطح زیر کشت رو پایین بیارین، الگوهای مدرنی رو برای کشاورزی ارائه بدین، آموزش بدین، مشاغل جانبی ایجاد بکنین برای کشاورزان، اینا هم میشه در میان مدت بهش فکر کرد. ولی دولت خب عملا برنامه‌ای نمیخواد برای سرمایه‌گذاری روی این حوزه داشته باشه و من متاسفانه فکر می‌کنم که در نهایت برنامه‌ای که آقای رئیسی و اعضای کابینه اون پیش میبرن در راستای پروپاگانداست و متاسفانه ما فرصت رو ماه به ماه داریم برای حل بحران آب و مشکل کشاورزان و روستاییان در ایران از دست میدیم.
در این حال بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، یکی از کشاورزان معترض در نشست نماینده مجلس از اصفهان با آنان، مجلس را به مرد شورخانه باغ رضوان تشبیه کرد.
خجالت بکشید در برابر این مردم، در گفت گیرم که آلانی را به فریب و فریبتی در دست انتقام طبیعت چه میکنی؟ چی خنده این مردم بگون؟ آقا نسل آینده با نسل باز به نیره نسل جدید بیاد و کار شما ببینید چی کار میخنده کنید؟ به خودتون بیاین بیدارشین. من یه عرضی دارم خدمتی آقای نماینده و شما مردم، ما هممونی مشکلات چندین ساله میدونیم، ولو تنها کسی که اطلاع نداره نمایندگانی مردمی اصفهان هم و کلی کشان. اما اجازه بدم آقا، من مجلس و حج کاظم تجریح بکنم به مردشون خونه باغ رضوان. تکبیر. ما در این مجلس با نمایندگان یا بیرون از مجلس با مسئولین مملکتی صحبت میکنیم، ولی آقایون تو مجلس این خود مردشون خونه با رضوان با هم چای بخورن، ولی صحابی مرده داره اینجا گیریه و شیوه میکنه و خواب نمیره، تکو به خودش نمیره. آقای نماینده مجلس، نماینده ای که نتوند از حوزه استفادش دفاع کنه، این نماینده نیست. نماینده دو تا وظیفه داره، یه حوزه استفادش، یه کشوری. شما نه کشوریش انجام دادید نه حوزه استفادی خودتون.
استاندار بوشهر عنوان کرد که موافقات مزدی 7 ماه منتهی به سال گذشته کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر پرداخت شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمدی زاده همچنین وعده داد که موافقات سال جاری نیز به کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر پرداخت خواهد شد، اما او تاریخی را در این مورد مشخص نکرد. دادستانی کل کشور اعلام کرد که غلام عباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، از مجتمع معدنی انگوران در استان زنجان بازدید کرد و در جریان مشکلات مدیران و کارگران این مجتمع قرار گرفت. پیشتر ستاک کارگر اخراجی معدن صبح و روی انگوران و متقاضیان کار در این معدن در مقابل این مجتمع تجمع و به وضعیت شغلی خود و بیکاری در این منطقه اعتراض کرده بودند. سخنان یکی از شنوندگان رادیو فردا را در مورد آنچه جراحی اقتصادی دولت نامیده می شود می شنویم.
آقای رئیسی، عجب جراحی کردی. غذای آدم های ماکارونی بود، مرغ بود، تخم مرغ بود، پنیر. آن هم دیگه نمی تونن بخورن. دو دونه مرغ گرفتم 210,000 تومان. امیدوارم هرچی کاشتی به زودی برداشت کنی. آقای رئیسی،
یک کارگر هم به پرداخت نشدن دستمزد خود و همکارانش در یک شرکت اعتراض دارد.
من شاهنشاه زنگ میزنم. یه شرکتی کار میکنیم، شرکت پولار، که تا حالا 4 ماه حقوق به ما ندادم، نه ایدی نه پاداش.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
زور به من تجاوز کرد.
من مورد تعرض قرار داد.
دختر مجبور شد.
تنبیه خواسته دارم.
آقا تنبیه.
اگه به دختری تجاوز بشه، قانون ازش حمایت نمی‌کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.